السنين حميم العالمين من القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه رضاك طوعا وتمتعهم فيها طويلا. تقدم روح متأهل امام راحل رضوان الله عليه و شهدای والا مقام اسلام و همه حق داران من سلامتی هداک. خدا را شکر میکنم که باز حیاتی فاضل فرمود و توفیقی که بار دیگه در این محفل نورانی خدمت شما عزیزان شرفیاب بشیم و انشاءالله خدا به ما توفیق بده که چیزی را مورد بحث قرار بدیم که موجب رضای خدا و اولیا بشه. یکی از مباحثی که اطراف اخلاق مطرح میشه این است که ارزش‌های اخلاقی در مکاتب مختلف بسیار متفاوته، علی رغم اینکه عموم مردم یا به قول خودمون عقلا مدح می کنند از رفتارهای اخلاقی و ارزشیم، اما اینکه ملاک مطلوبیتش چی هست، ارزشش رو با چی باید بسنجن، اینا خیلی اختلاف هست در این مباحث در بین اندیشمندان بشر و آنچه ارباب معارف دینی از مبانی دین استفاده کرده که خود اونها هم نظرهاشون متفاوت. اون چه میشه گفت از محکمات دیدگاه اسلامی است که با دیدگاه‌های دیگر اهم از فیلسوفان و دانشمندان اخلاقی یا ارباب مذاهب و اینها تفاوت داره و از مشخصات دیدگاه اسلامی به شمار میاد. البته این که میگم مشخصات معناش نیست که هیچ مذهب دیگری هیچ دین دیگری نگفته. ما معتقدیم ریشه اینها در همه ادیان یکی است، ولی به هر حال اون چه ما از اسلام استفاده می کنیم یه مطلب معروفی است که همه ما بارها شنیدیم و گفتیم که افعال اخلاقی یا افعال ارزشی باید دو جهت حسن داشته باشیم، یکی حسن فعلی یکی حسن فاعلی. این مسئله در مکاتب فلسفی قدیم یونان تا اونجایی که برای ما نقل شده و از ترجمه ها استفاده کردیم اصلا مطرح نبود. در بین دانشمندان غربی کسی که ابتداعا معروفه که به این مسئله توجه پیدا کرده این را مطرح کرد و به عنوان یک نظریه فلسفی جدید مطرح کرد کانت بود که گفت ارزش اخلاقی به نیتی و روی این خیلی تکیه کرد. البته باز نظر اسلام و اون چه از منابع دینی استفاده میشه با نظریه ایشون متفاوته. حالا نمیخوام بحث فنی و مدرسه اینجا مطرح کنیم، اشاره می کنم که توجه داشته باشیم این که میگم نظر اسلامی در مقابل چه نظریاتی عرض می کنم. از دیدگاه اسلامی خود کار باید حسن فعلی داشته باشی. این چیزیست که در آیاتش کریمه قرآن و در روایات شریفه اسمش عمل صالح گذاشته شده. عمل صالح همونه که در اصطلاح علمی میگن حسن فعلی دارن، یعنی خود کار کار خوبی است. اما این صرف اینکه خود کار کار خوبی باشه کافی نیست که کنندش حتما مورد ستایش، مورد تحسین، مورد پاداش قرار بگیره یا حتی موجب کمالات اخروی و عملی بشه. چون ممکنه همین کاری که فی حد نفس کار صالحی است یک کسی با نیت بدی انجام بده. حالا نیت بدی که ما خیلی باش آشنا هستیم و خودم بنده هم کمامش مبتلا هستم خودنمایی است، ریا. کار خوب انجام میدم، دلم میخواد رفیقم ببینه یا میخوام به روخش بکشم، من آدمیم که از این کارها میدونم تای دلم، البته به زبانی شاه نمیارم، خوب تای دلم رو که بررسی کنم میگم یه چیزی انگیزه این تای دلم هست و همین باعث میشه که در کیفیت کارم گاهی اثر بگذاره. انتخاب جا، انتخاب زمان، کیفیت انجام دادن کار، مد بلالدالین و چیزهای دیگری، اینا نشانه اینه که در نیت یه آفتی هست. این که آدم گاهی در خلوت یک کاری را به یه صورتی انجام میده اما در میان مردم که هست یه خورده تفاوت پیش میذاره، این نشانه اینه که غیر از حسن فعلی حسن فاعلی چندانی نداره. منظور از حسن فاعلی همینه که انجام این عمل برخواسته از یک نیتی، یک هدفی، یک غرض خداپسندی باشه. خب پس این یه مطلب مقدمه که به عنوان مقدمه عرض میکنم، اشاره میکنم که اصلا کار ارزشی به یک معنا کار اخلاقی، چون سابقا هم اشاره کردیم حتی کلمه اخلاق به معنای دقیقا مشخصی نداره. تو کلمات گفتارهای خودمون هم عموم و اطلاقش فرق میکنه. کاری که اینا ارزشمند میدونیم و دل بهش میبندیم که کار خوبی هست، این دو تا حسن باید داشته باشه. یکی فی حد نفسه کار خوبی باشد، یکی اینکه ما اون را با نیت خوبی با هدف خداپسندی انجام بدیم. خب حالا بخوام همین بحثای خود بازترش کنیم، نمیخوام وارد این بحث بشم از نظر علمی ها، میخوام اشاره به یه موضوعاتی بکنم که ببینید این مطلبی که مثلا از واضحات به نظر میرسه عموم مردم میگن مثلا این بحث نداره، اخلاقت خوب باشه نفهمن یعنی چی. این چقدر بحث های عمیقی داره که بزرگان بشر درش موندن و درست نتونستن حل کنه. ما هم اگه گاهی ادعا میکنیم که یه جور بعضی از زوایاش حل کردیم به برکت قرآن و معارف اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین. خب سوال میشه که وقتی میگیم کار خوب، کار خوب یعنی چی؟ از کجا بفهمیم کار خوبه یا بده؟ اصلا خوب یعنی چی؟ خب ما طلبه ها آشنا هستیم با یه مسئله کلامی که در علم کلام ما در کتابای کلامی مطرح شده به عنوان این مسئله علمی مورد اختلافی که از صدر اسلام بین دانشمندان مطرح بوده که حسن و قوم یعنی چی؟ و چگونه تعیین میشه حسن و قوم؟ همه ما میدونیم که یک اختلاف ریشه‌ای بوده بین اشاعره و معتزله که معتزله قائل بودن به این که حسن و قوم عقلی است، عقل درک میکنه. اشاعره میگفتن نه، حسن و قوم را شارع باید تعیین کنه، ما هیچ نمیفهمیم. اگر هم بفهمیم قابل اشتباه هست. معنای صحیح حسن خوب حسن یعنی اونی که خدا امر کرده، خوب هم یعنی اون که خدا میگه بده، ولی خود عقل نمیتونه حسن خوب حقیقی رو بفهمه. این از اوائل صدر اسلام زمان امام صادق و اینا سلام الله علیه اجمعین بین مردم مطرح دانشمندان در روش بحث میگه. بعد ها گاهی تعبیرات دیگری هم به کار رفته که حسن خوب ذاتی یا عرضی، بعضی ها حسن خوب ذاتی را با هم حسن خوب عقلی یکی دونستن، بعضی ها تعبیرات دیگری، این آخر که این مسئله کلامی است. اونایی که عرض کنم رشته کلام را انتخاب میکنن حتما راجع به این مسائل مطالعاتی دارند و بحثایی میکنن. خب حالا ما چی بگیم؟ بگیم حسن یعنی کار خوبی است، یا به تعبیر قرآن عمل صالحی است. من عمل صالحا من ذکر او انثى والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات. الصالحات یعنی الصالحات گفتیم اونیست که بر اصطلاح فنیش یعنی اون که حسن داره تطبیق میکنه. من پس چه بگیم حسن دارد چه بگیم صلاح دارد؟ یکیست حسنان و صالحان. خب این چه جور تعیین میشه؟ بحث های زیادیست. انشالله اساتید شما در رشته های مربوط صحبت میکنند، شما هم چایی همه که نقص داره در بحث های ما تکمیل میفرمایید، یه ما هم اشتباهی کردیم تذکر می‌کنیم. به هر حال بحثیست حسن اصلا فیل بچی. نظیر این بحث درباره نیت هم میان که اینکه نیت شدن باید باشه حسن فاعلی داشته باشه غیر از حسن فعلی، یعنی چی؟ آیا یک حقیقت هست حسن فاعلی یا انواعی داره یا مراتبی داره؟ چجوره اینا؟ اینا بحث های عمیقی میطلبه که انشاءالله اونایی که اهلش هستن و صلاحیتش دارن خدا هم توفیقشون میده در جای خودش مطرح کنن و ما هم استفاده کنیم. یکی از مطالبی که در ضمن این بحث ها مطرح میشه اینه که ما حسن کار را با نتیجه کار میسنجیم. کار خوب اونه که به نتیجه مطلوب برسه و کار بد اونه که به اون نتیجه نرسه، به شکلی انجام میگیره که اون نتیجه مطلوب برش مترتب نشه. بعضی بحث‌های دیگه از مطلوب یعنی چی؟ نتیجه مطلوب است یعنی کی طالبش است که میشه مطلوب. اینم جواب اجمالش اینه که عقل مطلوبش، مطلوب عقل باشه، یعنی عقل اون را بپسندد و بخواد واجدش بشه. اونایی که ذوق فلسفی داشتن اینا را همه را تطبیق کردن بر کمال، گفتن عقل طالب کمال است، کار خوب اونجا که نتیجهش کمال باشه. این بحث‌های فلسفی فنیشه، ولی حالا بحث‌های تفسیری و اخلاقیش و اینا کما بیش اختلافاتی در تبیین این مطلب هست که حسن فعل یعنی چی. وقتی گفتیم کار خونه که به نتیجه مطلوبی برسه، در اینجا من نتیجه گفتم، گاهی تعبیر میکنم به غایت مطلوبی، گاهی میگن به هدف مطلوبی، گاهی میگن به غرض مطلوبی. الفاظ است که کمابیش شبیه مترادفه، البته مترادفه حقیقی نیست اما شبیه مترادفه، به جای هم به کار. خب این راجع به حسن فعلیش. حسن فاعلش چی؟ این کار میگیم از نظر فاعل، فاعل خوبی بوده، حسن فاعلی دارد، این حسن فاعلی چجوری؟ اون هم باز بیاناتی دارن بزرگان و اینا، بعضی ها گفتن این حسن های مفاهیم بدیهی است، اصلا هر کسی از کنم فطرت سالمی داشته باشه خودش میفهمه دیگه، تعریف بر نمیداره. از اینجور گفتن خودشون راحت کرد. بعضی ها در صدد تعریف و جنس و فصل و بنا برآمدن که و خودشون تو درد سرهایی انداختن. بالاخره یکی از نظرهایی که کمابیش در بیانات دینی ما هم مطرح شده این است که حسن فاعل اینه که نیت خوبی فاعل داشته باشی. این تعبیر مضمون روایت که هر کاری تابع نیتش هست، لکل امرئ ما نوا، هر کسی اون چرا نیت میکنه گیرش میاد، ازش بهره میبره، یعنی صرف حجم کار، جسم کار، این همیشه به نفع آدم نیست، باید ببینه این کار را به چه نیتی انجام میده. لکل امرئ ما نوا، هر کسی چیزی داره که نیتش کنه. خب نیت چی بکنی؟ اولا هر کاری نیت میخواد، کار بی نیت نمیشه انجام داد. و اگر نیت باید بکنن، نیت چه کار چی بکنیم تا ارزشش خوب باشه؟ آیا نیت ها مراتب داره؟ 1، 2، 3، 4 یا نه نیت بین وجود و عدمه، یا خوبه یا نیست. اینا یه بحث هایی است که جهات مختلفی داره، این بحثی جنبه روانشناختی داره، این بحثی تعبدی و شرعی داره، استفاده از آیات روایات و الاخر. یکی از تعبیراتی که شایع هست با تعبیرات روایات و اینا هم کمامیش سازگار و اینا همینه که میگیم کاری را به هدف خوبی آدم انجام میده. این یک پیشفرضی داره و اون اینه که هر کار اختیاری هدف داره. اگر هدفی را فاعل در نظر داشته باشه کارش کار اختیاری نیست. اگر جوری باشه کار که باید هدفی را در نظر بگیره، کار را برای رسیدن به اون هدف انجام بده، وقت مقدماتش رو، کیفیتش و کمیتش و اینا هم را طوری ترتیب میده که به اون هدف برسه. این کار اختیاری است، همیشه باید هدف داشته. اگر نباشه مسامحت هم میگن کار بی هدف، ولی اینا در جای خودش اثبات کرده حتی چیزایی که میگیم کار بی هدف است اما کارهای اختیاری است، بی هدف صرف نیست. مثلا آدم تو اتاق نشسته یه مدتی خسته شده، پا میشه قدم میزن، یکی سی بپرسه آقا هدفتون از این راه رفتن چیه؟ ما هدفی نداریم. در ظاهر در بیان هم ممکنه بگی که من هدفی ندارم از این راه قدم، ولی در واقع اینجوری نیست. این راه میره برای اینکه رفع خستگیش بشه. خود این تنوع از یه جایی به جایی رفتن، عضلات حرکت کردن و اینا، این مطلوبیت داره برای آدم. دلش میخوام اون حالت آرامش، حالت نشاط، رفع خستگی براش حاصل بشه، راه میره تا اینجور. پس هدف داره. این که میگیم بی هدفه، خیلی هم بی هدف نیست. یه مسئله دیگه این است که این کارهای اختیاری گاهی هدفی عقلایی دارند یا هدف شایسته‌ای دارند، گاهی نه. فرض کنید یه شخص عالمی دانشمندی بشینه توی فرض کنید اتاقش، حالا کلاسی پشت میز مطالعهش، از این دونه بازی کنه، یا فرض کنید بازی دیگری که هیچ ثمری نداره، بلاخره این یک کاری میکنه، یه هدفی داره و میکنه سرگرمی هم براش خودش یه هدفیه، اما یه هدف عقلایی نیست. تو وقت صرف بکنی سر خیلی از کارهایی که امثال بنده انجام میدیم از همین قبیل. آدم میتونه نیم ساعت مثلا وقتش رو صرف یه کاری کنه، هم درآمد مادی داشته باشه، هم مورد مدح عقلا قرار بگیره، هم میتونه طوری انجام بده که خدا بارکالله بهش بده، که پاداش خیر بهش بده، ثواب اخروی بده. همه اینا رو صرف نظر میکنه، جدول پر میکنه، میبینم ولی چی شد. یا یه فیلم مثلا انیمیشن میشنم تماشا میکنم، نهایتش اینه که رفع خستگی میشه، یه نوع سرگرمی میشه، این هدف عقلاییش یه اندازه هست. ولی گاهی وقتا اینجور هم نیست، اصلا با همین چیزا خسته میشم، خسته هم نیستم، با نشاط هم میشنم دنبال این کار و اونقدر ادامه میدم تا خسته بشم. اینجور کارا را چند تا عنوان براش قائل هستن، این عنوان تو قرآن هم آمده، یکی لهو، یکی لعب، یکی عبث. اگه کاری هدف معقولی عقل پسند نداشت، یکی از این سه عنوان یا گاهی هر ستاش برش متردد میشه. خدای متعال میفرماید افحسبتم انما خلقناکم عبثا، آیا پنداشتید که ما شما را عبث خلق کردیم؟ ترجمه میکنیم به بیهوده. یعنی چی؟ یعنی از این کار یک هدف معقول ارزشمندی در نظر نداشتیم؟ بی هدف، مثل کاری که کسی برای سرگرمی انجام می یا در یه تعبیر دیگه لو اراد را ان نتخذ لهوا لاتخذنا من لدنا ان كنا فاعلین، ما خلقنا السماء والارض الا بالحق. کار خدا آفرینش عالم عبث نیست، لهو نیست، اینا هدف صحیح معقول ارزشمند داریم. وقتی یک کاری میتواند نتیجه ارزشمندی به بار بیاریم که در مقابل اون نی، وقتی که آدم صرف میکنه، انرژی که صرف میکنه و ابزارهای دیگری که به کار میگیره، خیلی ارزشش بیشتر از اون هاست. ارزش داره آدم اونا رو فدا کنه، از عمرش بگذره، از یه ربع عمرش یک ساعت تا اون نتیجه بده، اون نتیجه خیلی بیشتر از این ارزش داره. اگه اینجوری شد، این کار کار حق است. ما خلقناهما الا بالحق، سزاوار از این یوم میشه، ارزش این را داره که انجام. اما اگه اینجور نبود، لهو و لعب و عبث و اینا هست. به همین مناسبت هم هست که درباره زندگی دنیا میفرماید اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لهو، یعنی اگه دنیا را فقط برای خودش بخواید ارزش نداره، کار بیهوده ایست انجام. اینقدر وقت صرف کنید، غصه بخورید، زحمت بگیرید، خودتون رو خسته بگیرید، پیچی اون نتیجه ای که فقط تو دنیا میخواد گیرتون بیاد از دنیا، از اعمالتون، این ارزش این زحمت ها رو نداره. اینا خیالاتی است که خیلی توی بازی برنده شدید. اما مثلا چی شد؟ این همون لعبه. لعب یعنی سلسله کارهای منظمی آدم انجام بده و قرارداد بکنم که اگه اینجور شد من برنده هم. لعبه. بازی های مسابقات فوتبال چی شد؟ این لعب. و ممکنه یک فرائدی داشته باشه، رفع خستگی، سرگرمی، نمیدونم گاهی در کنارش مثلا نشاطی و سلام، کمکی به سلامتی، اما این زحماتی که کشیده میشه و پولهایی که خرجش میشه و اینها ارزش اون نتیجه رو نداره. اینه که اعلمو انما الحیات الدنیا لعبون و لهوون. اون آیه داره و ما الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان. زندگی حقیقی آخرته. زندگی دنیا اصلا میشه گفت زندگی. لهی الحیوان. آقا این که ادبیات باشه اصلا بهتر از من میدونن این لام تأکید و ضمیر فصل و خبر محلا و الف و لام یکی از بهترین شیوه های بیان هست. لهی الحیوان یعنی فقط زندگی آخرته. دنیا رو در مقابل آخرت نمیشه گفت زندگی. این یه مرگ تدریجی است. اما اگر همین زندگی هدف من از رفتارهای تو همین دنیا ماورایش بود، یه چیزی بود ارزشمندتر از خود دنیا، اون وقت میشه حق، میشه کار بسیار ارزشمند. باید آدم دعا کنه تا خدا توفیقش بده انجام بده، عمرش بده تا بتونه سالها همین کار رو انجام، همین کارهای دنیا. کی این را کار را حق میکنه، ارزشمند میکنه، از باطل و لهو و لعب و عبث خارج میکنه؟ اون وقتی که این نتیجه ارزشمندی ورای خودش ایجاد کنه. اینه که میگیم کار صحیح اونه که هدف صحیحی داشته باشه. هدف چیه؟ اونی که در انتهای کار مترتب بر کار میشی. ممکنه اصلا کارم تموم شده اما یه نتیجه ایست دنبال این به وجود میاد. خب حالا اینجا بازی بحث های فلسفی هست که آیان در نظر گرفتن هدف برای هر کار اختیاری لازمه یا نه. یه مطالبی هست که ما هم وقتایی که جامع المقدمات میخوندیم تو حاشیهش اینا رو میخوندیم، میخوام بگم خیلی پیش پا افتاده است در محیط طلبی. مثلا معلول های مادی چهار علت دارن، یه علت مادی، یه علت سوری، یه علت فاعلی، یه علت غایی. وقتی اون علت غایی را تعریف میکردن میگفتن اونیست که کار به خاطر اون انجام میگیره. همونطور که کار علت فاعلی میخواد علت غایی هم میخواد، ولی علتش ناقصه. علت کامل در پدیده های مادی غیر از ماده و صورت که اجزای علت داخلی هستن دو تا علت خارجی میخواد. هر دوشا میگم مطلب لیم اصول مطالب ثلاثتون علم مطلب هما مطلب هل مطلب لیم. مطلب لیم میگن دوتاست، یکی فاعل است یکی غایه. پس علت فاعلی و علت غایی اصلا جزء العله هستن. وقت برای آدم مطرح میشه که پس کار بی علت بدون علت غایی بی هدف مگه نمیشه انجام داد؟ این جایی گفته میشه بی هدف، منظور اینه که هدف اغلایی ندارند یا هدفی متناسب ندارند. حالا وجوه دیگری هست، ما بحث حالا اینجورا نمیخوام بحث فنی مطرح کنیم. منظورم این که ذهن ما با علت غایی خیلی آشناست که معلول های علت غایی دارن. یه خورده بحث های عقلی که پیچیده تر میشه و اینا، در یه جاهایی یه چیزایی میگن که خود مبهم هم هست و این آسانی هم آدم درست درک نمی کنه. گاهی میگن مطلب لم که دو قسم است، یکی لم فاعلی یکی لم غایی، در بعضی موارد لم غایی عین لم فاعلی است. گردن اونایی که میگه در یه جاهایی فاعل هست و میشه علت غایی نباشد، فعل انجام نمیگیره یا فعل عقلایی نخواهد. اما اینکه علت فاعلی عین علت غایی باشه یعنی چی؟ به هر حال حالا تفصیل مطلب اینا در جای خودش باید اهلش بگن، چه داند اون که اشتر میچماند. ولی به هر حال یه هم چیزی گفته شده، گفتن در مجردات تام لم فاعلی و لم غایی یکی است. اینا داشته باشید. یک بحثی در الهیات به معنی الاخص مطرح است که آیا خدا هم علت غایی دارد یا نه. خدا هم کارشو برای هدفی انجام میده یا نه. یه بحثی است اختلاف زیاد، بزن به کوب سرش هست. نه بزن به کوب یعنی کتککاریه، اختلاف شدید که آیا خدا هم در کارش هدف داره یا نه. هدف برای خدا محاله. کسانی گفتند هدف برای فعل خدا هم واجب است و الا میشه کار عبس. افحسبتم انما خلقناکم عبسا. بعضی هم گفتند اصلا محال خدا فعله باید داشته باشیم. حالا اینا اشاره به بحثش میکنم، ببخشید من امشب خود حرفای پراکنده و غیر منتظره میزنم، به خاطر اینکه در جریان بحثایی که اگه خدا توفیق بده در شبهای جلسات آینده خواهیم داشت به اینا بر میخونیم، حداقل یه جا اصطلاحاتش رو اشاره کرده باشیم، اشاره بدیم که گفتیم اینا مراجعه. حقیقت اینه که ما وقتی میگیم فعلی هدفی دارد، وقتی خوب دقت میکنیم معناش اینه که قبل از اینکه کار را انجام بدیم ما یه فاقد یه چیزی هستیم، یه چیزی نداریم. کار را انجام میدن تا اونی که ندارم بهش برسن. هیچی دیگه نباشه لذت ببرم از سرگرمی لاغالی این دیگه، اون وقت خسته هستم میخوام یه کاری بکنم خود سرم گرم بشه، از فکر کردن و اینا مغزم خسته شده در میام یه آرامشی پیدا کنم، یه تنوعی برام پیدا بشه، خود تنوع برام مطلوبه. اینا ندارم وقتی میخوام انجام بدم کار را، فاقدشم. این آرامش رو ندارن، این لذت برام حاصل نیست. کار انجام میدن تا این برش مترد. حالا تا برسه به اونجایی که کاری انجام میدن که نفعی به دیگری برسه، کاری انجام میدن که بهش نصیبم میشه، تا یه جای دیگری که انشالله اگر فرصتی شد و خدا توفیق داد یه چیزی فراتر از همه اینا هست، اونم یه مقداری در برای صحبت. هدف به این معنا یعنی فاعل قبل از انجام فعل فاقد چیزی باشد، در سایه انجام کار واجد اون بشه. این در مورد خدا محاله. خدا فاقد هیچ کمالی نیست، همه کمالها رو او میفه آفریند. مگه چیزی کمالی هم هست که اون نداشته باشه؟ وقتی خدا خودش همه چی داره، پس کار انجام میده برای چی؟ به این معنا که واجد چیزی بشه که قبلا فاقدش بوده، این در باره خدا معانه. اگه دیدید تو بعضی کتاب‌های الهیات، تو بحث‌های بحث فلسفی الهی، یه هم چیز را میگن که محال از خدا کاری را لغرزن انجام بده، معناش اینه. منظورش رو از غرز یعنی چیزی که فاعل در ابتدای کار ندارد در سایه کار پیدا میکند، این برای خدا محال. ولی غرض به یه معنای دیگری تصور میشه که اگه اون نباشه کار خدا ناقصه. همون که افحسبتم انما خلقناکم عبثا، در فعل عبث اون مفقوده، یعنی هدف معقولی، نتیجه ارزشمندی بر کار مترتب بشه که ارزش اینا داشته باشه که اون کار مقدمه انجام اون بشه، فدای اون بشه، انرژیش صرف بشه تا اون به وجود بیاد. این هدف ارزشمند اگر باشه، میگیم کار حکیمانه است. اگه فاقدش باشه، میگیم کار غیر حکیمانه است، عبث است، لهو است، کار باطلی است. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. درست بخونم؟ الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، بعدش و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض. نتیجه این تفکر چی میشه؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا. وقتی ما فکر بکنیم درباره آفرینش، اهداف حکیمانه ای که برش مترتب میشه، اون وقت میفهمیم که این آفرینش باطل نیست. ما خلقناهما الا بالحق. پس خدا اگر این هدف بر فعلش مترتب نشه، یعنی نتیجه ای که به دنبال اون آفرینش، اون کار تحقق پیدا می کند در خارج، اگر تحقق پیدا نکند کار خدا لغوه، عبث هست. برای اینکه کار حکیمانه باشه، وقتی خدا یک کارهایی را انجام میده، باید یه نتیجه ای چیزی دنبالش پیدا بشه که ارزشمند باشه. اون وقت دیگه فعل عبث نیست، کار حکیمانه است. پس جمع میشه بین قول اونایی که میگن غرض برای خدا محال است، با قول اونایی که میگن اگر نباشد کار عبث است. غرض رو باید معنا کنی. اگر غرض یعنی نتیجه ای که گیر فاعل میاد، فاعل نداره در سایر کار به دست میاره، در برای خدا محاله، خدا فاقد هیچی نیست. حالا یعنی چی فاقد نیست؟ خودش یه مسئله پیچیده است، به این سادگی ها برای امثال بنده قابل فهم نیست. اما به هر حال اینه، این از محکمات ماست که خدا فاقد هیچ کم نقصی نیست. خدا سبحان الله یعنی همین. ما اگه هیچی دیگه بلد نباشیم از کار خدا، سبحان الله که بلدیم. سبحان الله یعنی همین، یعنی خدا هیچ نقصی نداره. اینجور نداره که یه نقصی هست باید یه کاری انجام بده تا نقصش برطرف بشه، اینجور که نیست، محاله. اونایی که میگن فعل خدا غرض ندارد، هدف زائد بر فعل ندارد، منظورشونه یعنی چیزی که گیر خود خدا میاد، بعد از کار نصیب او بشه چیزی. اما بعد از کار خیری به یک موجود دیگری برسه، اون هم عبثه، یا اگر نباشد عبثه. پس اگه غرض یا هدف یا غایت در فعل میگیم، منظور اونی باشه که حتما باید گیر خود فاعل بیاد یعنی یک کمالی نصیب فاعل بشود، لااقل لذتی عایدش. اگر این باشه این در برای خدا محاله، خدا فاقد هیچ کمالی نیست. اما اگر منظور اینه که کاری که خدا میکنه باید در ظرف خودش نتایج ارزشمندی برش مترتب بشه، به وجود بیا به دنبال اینا، و این کاری رو که خدا انجام میده کار حکیمانه است. اگر این کار رو انجام نداده بود اون موجود کامل به وجود نمی آمد، اون کمال نصیب اون نمی شود. اگه خدا پیغمبران نمی فرستاد من و شما هدایت که می شدیم، هدایت نمی شدیم، یعنی به کمالی که باید برسیم نمی رسیدیم. البته اگه اطاعت کنیم می رسیم، ولی بالاخره فرضش اینه که باید خدا بفرسته. کار خدا فرستادن انبیا، نتیجه چیه؟ هدف چیه؟ که ما هدایت بشیم. این مطلب را مولانا در یه شعر خیلی ساده گفتی، من نکردم خلق تا سودی برم، تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. اگه منظور از هدف اینه که گیر خودم بیاد، نه من کار نکنم. اما اگه منظور از هدف هدفی باشد که عائد دیگران میشه، چرا خدا از اینجور اهداف دارد؟ و این از ویژگی های خداست که هیچ کار فاقد هدف حکیمانه انجام نمیده. این های بحث های مقدماتی بود، امشب عرض کردم، شخص خستتون هم کردم، برای بعضی ها توضیح واضحات بود، معذرت میخوام. انشاءالله اگه خدا حیاتی داد و توفیقی، یه مقداری درباره تأثیر عمل در نیت به شرط اینکه نیت موجب ارزش اخلاقی بشه در بحث جلسات بعد انشاءالله صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.